سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر قمندانی امنیه ولایت کندهار 9 فرد ملکی و 2 پلیس کشته شدند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی حکومت برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. یک مرد با استفاده از مواد محترقه یک استدیوی فیلم های انیمیشن را در شهر کیوتو در ژاپن با آتش کشید و 33 تن را کشت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت تا اکنون 2 کشته و 10 تن زخمی این رویداد به شفاخانه های مختلف این کشور انتقال داده شده است. مقامات امنیتی تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. جزئیات را تا لحظات بعد خواهید شنید. کمیته سویدن در افغانستان ابراز امیدواری کرده است که فعالیت دهها مرکز صحی در ولایت میدان وردگ فردا شنبه دوباره آغاز شود. این کمیته روز چهارشنبه هفته جاری اعلام کرد که به خاطر تهدیدات طالبان 42 کلینیکش را در ولایت میدان وردگ مسدود ساخته است. دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های این کمیته شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
متنفذین قومی و بزرگان قومی با طالبان روز چهارشنبه دیدار داشتند و روز پنجشنبه یا دوباره در دفتر میدانشار با مسئولین کمیته سویدن و ریاست صحت عامه مجلس داشتند. زیاد امیدواری است که روز شنبه این کلینیکا دوباره برای مراجعین باز شوند.
به گفته کمیته سویدن، بعد از حمله هفته گذشته نیروهای افغان بر یک مرکز صحی در ولسوالی دای میرداد ولایت میدان وردگ که در نتیجه آن 4 تن کشته شدند، طالبان به این کمیته هشدار داد که مراکز صحی‌اش را در ولایت میدان وردگ مسدود سازد. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی حکومت برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد. حمدالله محب روز پنجشنبه در جریان سفر به ولایت پروان گفت:
اطمینان میدهیم که ما با انتخابات آمادگی داریم. ما از انتخابات شفاف حمایت میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پور است در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان 6 ماه میزان سال جاری برگزار شود. ناامنی و تهدیدات شورشیان مسلح یک آزمون عمده در برابر انتخابات آینده در افغانستان محسوب می شود. پلیس سلواکیا برای یافتن 4 عضو اولین ارکستر دختران افغان ادامه دارد که آنها بعد از اشتراک در یک جشنواره محلی از هتل محله اقامتشان ناپدید شدند. گروه 35 نفری دختران افغان به نام ارکستر زهره روز شنبه 13 جولای در فستیوال پاهودا در شهر درینتین اشتراک داشتند. پلیس سلواکیا میگوید 4 عضو این گروه موسیقی روز یکشنبه 14 جولای از هتلشان لادرک شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید یک کشتی نظامی آمریکایی یک تیاره بی پیلوت ایرانی را در تنگه هرمز سقوط داده است. این رویداد بعد از افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران رخ می‌دهد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در واشنگتن گفت کشتی جنگی یو اس اس باکسر بعد از آن یک تیاره بی پیلوت ایرانی را سقوط داد که این تیاره به 1000 متری این کشتی نزدیک شده و هشدارها را نادیده گرفت. به گفته آقای ترامپ، ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می داند تا از پرسنل، تأسیسات و منافع خود دفاع کند. قبل از این حدود یک ماه قبل ایران یک تیاره بی پیلوت ایالات متحده را سقوط داده گفته بود که این تیاره وارد حریم هوایی آن کشور شده بود. اما ایالات متحده آمریکا میگوید این تیاره بر فراز آبهای بین المللی در پرواز بود. پلیس ژاپن میگوید یک مرد در حالی که فریاد میکشید شما میمیرید با استفاده از مواد محترقه مایع یک استدیوی فیلم های انیمیشن را در شهر کیوتو به آتش کشید. در نتیجه این آتش سوزی 33 تن کشته شدند. شاهدان به خبرنگاران گفتند متهم یک مرد 41 ساله که در این استدیو کار نمیکرد شناسایی شده و برای تداوی به شفاخانه انتقال یافته است. به گفته مقامات 19 تن دیگر در نتیجه این آتش سوزی زخمی شدند که وضعیت صحی 10 تن آنها وخیم خوانده شده است. این رویداد که 18 جولای صورت گرفت مرگبارترین قتل دست جمعی در دو دهه گذشته در ژاپن محسوب می شود. در سال 2001 میلادی یک متهم با آتش سوزی 44 تن را در شهر توکیو به قتل رسانید. یک آتش سوزی بزرگ دیروز 18 جولای در یک گودام ورنس و رنگ در شهر الماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، صورت گرفت. مقامات اداره خدمات عاجل قزاقستان میگویند برای خاموش ساختن این حریق دو هلیکوپتر، 67 کارمند و 27 موتر اطفائیه توظیف شدند. به گفته مقامات قزاقستان این آتش سوزی در منطقه جیتسو در شهر الماتا رخ داده است. مقامات اداره خدمات عاجل قزاقستان میگویند تلاش های کارمندان اطفائیه برای مهار ساختن و اطفای این آتش سوزی ادامه دارد. تا هنوز در مورد تلفات ناشی از این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت. مقامات کندهار میگویند در نتیجه حمله طالبان بر قماندانی امنیت این ولایت 9 فرد ملکی و 2 پلیس کشته شدند.
9 تن افراد ملکی ما شهید شدند و 80 تن ما زخمی شدند، افراد ملکی، که در بین از اینا 4 زن و 11 کودک هستند.
رئیس جمهور غنی در مورد زبان دری میگوید
زبان دری وسیله ایجاد یک قلمرو بزرگ فارسی است. افغانستان در این قلمرو نقش اساسی داشته.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات آمریکایی میگویند برای تأمین امنیت ترانسپورت بحری در خلیج فارس با جدیت تلاش می شود. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است و در پروگرام آشیانه می شنوید.
زندگی خودم مقایسه میکرد با همشیریش، با کسای دیگه که مثلا وضع روزگار اقتصادشان خوب بودن، بین می خاطر یکان مشکلات های هست، بینشان جنگ و دعوای گپا بودن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی گفت تا اکنون 2 کشته و 10 زخمی از این رویداد به شفاخانه های مختلف شهر کابل انتقال داده شده است. مقامات امنیتی تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی یا گروه به عهده نگرفته است. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در شهر کابل، را با خود در خط تلفن داریم و جزئیات این حادثه را از وی می‌شنویم. آقای پارسا سلام، خوش آمدید. بفرمایید.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. البته صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت و آنچه را که بهار مهر، مشاور مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان، میگه انفجار ناشی از مواد تعبیه شده در یک واسطه نقلیه بوده که انفجار میکنه و به گفته آقای مهر در این رویداد تا فعلا آمارها نشان میده که 4 نفر کشته شده و 4 نفر دیگه هم زخمی شده. اما وزارت صحت عامه افغانستان رقم زخمی ها را 16 تن میگه. تلاش کردیم با سخنگوی وزارت داخله و سخنگوی پلیس تماس بگیریم، اونا تا هنوز جزئیات ندادن و معلومات که ما داریم این است که انفجار زمان صورت گرفته که در داخل پوانتون کابل یک امتحان اختصاصی جریان داشته و کسایی که کشته و زخمی شدن گفته میشه کسایی هم بودن که شامل امتحان هم بودن. کوشش میکنیم جزئیات دقیق تر در مجله های خبری بعدی به شنونده ها ارائه بکنیم.
آقای پارسا، تا هنوز مسئولیت این رویداد کسی یا گروه به عهده را گرفته یا خیر؟
در افغانستان بیشتر حملات را طالبان و داعش به دوش میگیرند. تا هنوز این دو گروه حداقل در این مورد واکنش نشان ندادن و صحبت نکردن. بله،
با سپاس از همکارم نصرت پارسا که در مورد انفجار صبح امروز در نزدیک دروازه ورودی پوانتون کابل از شهر کابل گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مقامات ولایت کندهار میگویند در نتیجه حمله طالبان مسلح بر قماندانی امنیتی این ولایت 9 فرد ملکی و 2 پلیس کشته شدند. در این حمله 10 ها تن دیگر زخمی شدند که اکثریت آنها افراد ملکی هستند. عصر دیروز نخست یک موتر بمبگذاری شده در برابر دروازه قماندانی امنیتی کندهار انفجار داده شد. بعد هم شماری از مهاجمین به درگیری با نیروهای امنیتی افغان پرداختند. این حمله بعد از کشته شدن مهاجمان مسلح پایان یافت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حمله بر قماندانی امنیتی ولایت کندهار حداقل 11 تن به شمول 2 پلیس کشته و 80 غیر نظامی زخمی شدند. شماری از مهاجمین مسلح حوالی ساعت 4:30 عصر دیروز پس از انفجار یک موتر بمبگذاری شده در دروازه این فرماندهی به درگیری پرداختند. بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت درگیری پس از کشته شدن هر 4 حمله کننده پایان یافت. احمدی درباره شماره تلفات این رویداد بیشتر گفت.
2 نفر پلیس ما شهید شدند، 3 نفر پلیس ما زخمی شدند، 9 تن ملکی افراد ملکی ما شهید شدند و 80 تن ما زخمی شدند افراد ملکی، که در بین از اینا 4 زن و 11 کودک هستند. به خاطر که همون انفجار اول بسیار شدت داشت، به 4 اطراف قماندانی امنیه بسیار اویلیا خسارات مالی دیدن، شیشه های خانه شان شکستند.
سخنگوی والی کندهار افزود 4 موتر باربری در گمرک این ولایت که در نزدیک قماندانی امنیه موقعیت دارد در اثر اصابت مرمی حریق شدند. از سوی دیگر احمد نوید که در جوار فرماندهی امنیه کندهار دکان دارد، در گفتگو با خبرگزاری رویترز چشم دیدش را از این رویداد چنین قصه کرد. در جوار قماندانی دکانداری میکنم. بالای قماندانی انفجار شد. چند سرباز و افراد پیاده زخمی شدند و توسط امبولانس انتقال داده شدند. من در دکان نشسته بودم و حالا بیرون شدم. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. با وجود چندین دور گفتگو میان نمایندگان آمریکا و طالبان، از شدت حملات این گروه در افغانستان کاسته نشده است. هر دو طرف اخیراً گفتند که در 7th دور گفتگوهایشان در قطر به پیشرفت بنیادی دست یافتند. این حمله طالبان در کندهار که به گفته مقام ها در نتیجه آن بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد شده است، همچنان در حال است که حدود 2 هفته پیش اشتراک کنندگان نشست دیالوگ بین الافغانی روی رسیدن تلفات افراد ملکی در افغانستان به 0 توافق کردند. در این نشست 2 روزه در قطر نمایندگان طالبان و 1 هیئت از افغانستان اشتراک کرده بودند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه افغانستان در مورد نفوذ مخالفان مسلح دولت در صفوف نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده است. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که روز چهارشنبه در نتیجه تیراندازی یک عسکر نفوذی مخالفان مسلح در ولایت غزنی، عبدالمبین مجتبی قمندان لوای سوم اردوی ملی کشته شد. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید برای جلوگیری از افراد نفوذی مخالفان مسلح دولت در صفوف اردوی ملی تدابیر جدی روی دست دارند. قابل یادآوری است که حدود یک سال قبل جنرال عبدالرازق قمندان امنیه سابق قندهار نیز توسط یک فرد نفوذی کشته شد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش می دهد.
نفوذ مخالفان مصالح دولت در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی نگرانی کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران و جرگه را برانگیخت، اما وزارت دفاع این موضوع را جدی نمی‌داند. محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی این جرگه به رادیو آزادی میگوید مخالفان مصالح دولت برای اهداف مشخص افراد خود را در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی جابجا میکنند.
طالبان په دغه کارونه کې ډیر پرمختللی دي او ډیر
طالبان در این کار بسیار پیشرفت کردند او دسترسی زیادی دارند. این برای حکومت و ما نگران کننده است، چون آنها به چهره های مهم خود را میرسانند. طالبان همیشه با استفاده از موقع افراد خود را جابجا کرده و به اهداف خود را میرسانند. این در حالی است که روز گذشته در نتیجه شلیک یکی از نفوذی های مخالفان مصالح دولت در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، عبدالمبین مجتبی فرمانده لوای سوم اردوی ملی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی به رادیو آزادی گفته است این حمله را 2 تن در لباس اردوی ملی انجام دادند که از سوی سربازان اردوی ملی کشته شدند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته که این حمله از سوی یک از نفوذی های آنان صورت گرفته است. اولین باری نیست که مخالفان مصالح دولت افراد خود را در صفوف نیروهای امنیتی جابجا می کنند و افراد مهم امنیتی را ترور می کنند. سال گذشته در پی شلیک یک از نفوذی های مخالفان مصالح دولت در ولایت قندهار، جنرال عبدالرزاق فرمانده امنی پیشین این ولایت کشته شد. اما با این همه وزارت دفاع ملی میگوید در نتیجه عملی شدن برنامه خاص در 3 سال گذشته شمار نفوذی های مخالفان مصالح دولت در صفوف نیروهای امنیتی به صفر نزدیک شده است. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
این موضوع زیاد جدی و نگران کننده نیست. در سالهای پیش 3-4 سال پیش یک بحث نگران کننده بود. ما برنامه و تدابیر سخت‌تر اتخاذ کردیم و این برنامه عملا اجرا میشه. این برنامه سبب شده که از نفوذ خیلی گسترده دشمن در نظام در داخل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان جلوگیری صورت بگیرد. ممکن نیست که دشمن بتواند با آسانی مثل سالهای پیش در داخل نیروهای امنیتی افغانستان نفوذ بکند.
به باور کارشناسان حکومت باید روند جلب و جذب نیروهای افغان را شفاف و دقیق بسازد تا از ورود افراد نفوذی جلوگیری شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید زبان دری زبان وصل مردم و مهد تمدن است، اما در افغانستان برای رشد آن کمتر کار شده است. آقای غنی در سخنرانیش در نخستین روز سیمینار افغانستان گهواره زبان فارسی دری گفت داشته های فرهنگی مربوط به زبان فارسی دری در افغانستان بازسازی خواهد شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
فارسی دری زبانی که از کوهپایه‌های پامیر، تخارستان کهن تا سرزمین هندوستان و زبان رسا و ساده فردوسی تا کوه‌ها و کوتل‌های بیدل را تسخیر کرده است و سایه فرهنگش را بر آنها گسترانده است. خیلی از پژوهشگران زبانشناسی هم خواستگاه و گهواره پرورش این زبان را سرزمین افغانستان امروزی می‌دانند. شمار از ادیبان و زبانشناسان با دایر کردن سیمینار زیر نام افغانستان گهواره زبان فارسی دری گرد آمدند تا بر چگونگی فراز و فرودهای فراراه این زبان سخن بزنند. رئیس جمهور غنی نیز در بخش از این سیمینار در سخنرانی زبان فارسی دری را زبان وصل مردم افغانستان می داند و می گوید کارهایی که در پیوند با رشد این زبان در افغانستان صورت گرفتند خیلی اندک هستند.
ضرورت عزیز که کشور که به مو اندازه که سر عباد امنیتی خود و عباد اقتصادی خود و سیاسی خود سرمایه گذاری می کنه، آل وقت اساسی ازی رسیده که سر فرهنگ خود سرمایه گذاری کنه. زبان دری وسیله ایجاد یک قلمرو بزرگ فارسی است. او قلمرو افغانستان در این قلمرو نقش اساسی داشته. اگر با هم دیدگاه مشترک نداشته باشیم، هر نوع رشد اقتصادی ما را به هم وصل نمی کن. با افراطیتی که امروز سر و کار داریم، افراطیت گلوله جواب نمیده.
شمار از پژوهشگران و استادان پوهنتون ها برگزاری این گونه سیمینارها را برای توحید دیدگاه ها و برداشتن گام های عملی برای رشد زبان فارسی دری مهم می خوانند. در همین حال محمد حسین یمین رئیس کمیته برگزاری سیمینار افغانستان گهواره زبان فارسی دری و یکی از استادان فاکولته زبان و ادبیات فارسی دری پوهنتون کابل از رئیس جمهور خواست تا مدال به نام مولانای بلخ ضرب زده شود.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت سازایی و گویایی تمدن‌ها امروز شناسنامه جوامعی است در محدوده‌های معین و دهاتن محقق دانشمندان نامدار جامعه جهانی را به پژوهش در پیرامون این آثار واداشتند. از عمر ادبیات گرانبار و پهناور آن بیش از 1400 سال می‌گذرد.
سیمینار سه‌روزه افغانستان گهواره زبان فارسی دری برای بزرگداشت از 100مین سالگرد استقلال کشور برگزار شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم فرشته نگاه مرور کرده است.
نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مطلب را در مورد تنش های مرزی میان افغانستان و پاکستان نوشته است. نشریه نوشته که همزمان با ادامه تلاش های واشنگتن برای صلح افغانستان، پنتاگون نگران است که این دو متحد آمریکا با ادامه زد و خورد میانشان در مناطق مرزی از هدف اساسی که همکاری در روند صلح است دور خواهند ماند. واشنگتن اگزامینر به گزارش تازه پنتاگون اشاره کرده که بر اساس آن حکومت های افغانستان و پاکستان همدیگر را به حمایت از گروه های تروریستی برای انجام عملات در مناطق مرزی متهم کردند. تازه ترین تنش های مرزی میان افغانستان و پاکستان در اول و دوم ماه می سال روان میلادی گزارش شد که در آن پاکستان ادعا کرد که بین 70 تا 80 تروریست بالای سربازان پاکستانی از خاک افغانستان حمله کردند. نشریه در ادامه نوشته است پاکستان در واکنش به این رویداد عملات راکتی را بالای قلمرو افغانستان انجام داد که در آن از کشته شدن 4 سرباز افغان گزارش شد. اما پنتاگون در گزارش گفته که رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان به این وضعیت به گونه سلامیز پرداخته و از وخامت آن جلوگیری کردند. نشریه واشنگتن اگزامینر به نقل از بیل روگیو، مدیر مسئول نشریه لانگوار جورنال و عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی نوشته که گفته است یک دلیل برای درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان این است که اسلام آباد هرگز نمیخواهد که افغانستان یک حکومت قوی داشته باشد. به گفته روگیو، حکومت قوی افغانستان به مثابه یک تهدید برای پاکستان است، به خصوص حکومتی که روابط دوستانه با هندوستان داشته باشد. نشریه به نقل از بیل روگیو در ادامه نوشته از امین رو پاکستان گروه طالبان را متحد نزدیکش می داند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز نوشته که سرنوشت بیش از 35 میلیون افغان به شمول 300 هزار عضو نیروهای امنیتی افغان به زودی در میز مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر روشن خواهد شد. به نوشته روزنامه نیروهای امنیتی افغان جانهایشان را در خط اول برای دولت در خطر انداختند که برای دشمن بیش از حد اهمیت قائل است. نیویورک تایمز در ادامه نوشته که برخی از ناظران به این باورند که اردوی افغانستان تا کنون چندان کارا نبوده، با فساد و فقدان رهبری دچار است، بنان حکومت افغانستان هیچ گزینه دیگر بجز از رسیدن به یک توافق را ندارد. نیویورک تایمز به نقل از عبدالکبیر رسولی، یک تن از نیروهای امنیتی افغان در بدخشان، نوشته که گفته است چین و گفتگوها جریان دارد که طالبان با هیئت آمریکایی صحبت می کنند اما بالای سربازان افغان حمله می کنند. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیرش نوشته است که خدمات سی افغانستان پس از مسدود شدن 42 کلینیک از سوی طالبان با تهدید مواجه شده. کمیته سویدن در افغانستان به دنبال تهدید طالبان ده‌ها مرکز سی خود را به روز سه‌شنبه در میدان وردک بست. طالبان این مراکز سی را پس از آن تهدید کردند که در حمله هفته گذشته نیروهای دولتی بر یک کلینیک در ولسوالی دایمیرداد میدان وردک چندین تن به شمول پرسنل طبی کشته و زخمی شدند. روزنامه دلی تلگراف گفته است بخش عمده میدان وردک که فاصله چندان با کابل پایتخت افغانستان در جنوب ندارد و شدت از سوی گروه طالبان کنترل می شود. به نوشته روزنامه بانک گروه های کمک رسان تلاش می کنند تا در درگیری ها بی طرف باقی بمانند، اما بعضا شاید خشونت ها می شوند. اما به گفته دیلی تلگراف گسترش فعالیت های طالبان در نقاط مختلف افغانستان به این معناست که آنها تأثیر قابل ملاحظه بر خدمات صحی دارند. روزنامه در ادامه گفته که گروه طالبان با تطبیق واکسن پولیو در افغانستان نیز مشکل دارند و تیم های واکسیناسیون را به جاسوسی برای نیروهای افغان و خارجی متهم می کنند.
مقامات آمریکایی میگویند در زمینه تامین امنیت ترانسپورت بحری در آب‌های خلیج فارس با جدیت تلاش می‌شود. یک قمندان عالی رتبه اردوی آمریکا روز پنجشنبه در عربستان سعودی گفت به خاطر تضمین حق آزادی کشتیرانی با متحدین ایالات متحده آمریکا گفتگو می‌شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
با دنبال حملات اخیر بر کشتی‌های تجاری در خلیج که ایران به دست داشتن در آنها متهم شده است، جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، به روز پنجشنبه گفت در راستای تضمین امنیت بحری در آب‌های استراتژیک خلیج با جدیت تلاش می‌کنند. جنرال مکنزی در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در نزدیک شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی به خبرنگاران گفت در حال حاضر روی اهمیت حق آزادی کشتیرانی در شرق میانه با جامعه جهانی سرگرم گفتگو هستند. او همچنین گفت با متحدین خود به شدت کار میکنند تا یک راه حل دریافت شود که انتقال نفت و دیگر اشیای ضروری از این منطقه به طور آزاد و مسئول صورت گیرد. این اظهارات فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا در حال است که جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لویدریسیزان این کشور، هفته گذشته گفت ایالات متحده روی طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی برای تضمین امنیت کشتیرانی در آبهای بین المللی تنگه هرمز و باب المندب کار میکند. پس از حملات بر شماری از نفتکش ها و کشتی های تجاری در خلیج فارس و دریای عمان، تنش ها در منطقه خلیج در هفته های اخیر بالا گرفته است. آمریکا و عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند، اما ایران این اتهام را رد می کند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا ماهی گذشته گفت امیدوار است که بیش از 20 کشور به شمول امارات متحده عربی و عربستان سعودی در راستای امنیت ترانسپورت بحری مشترکاً کار کنند. جنرال مکنزی گفته است که ایالات متحده با متحدین نزدیکش روی این موضوع غور می کند که آزادی کشتیرانی در راه‌های استراتژیک آبی به شمول تنگه هرمز تضمین شود. او این گزارش شبکه تلویزیونی CNN را تایید نکرد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ می خواهد 500 سرباز به عربستان سعودی اعزام کند. ایالات متحده در ماه می اعلام کرد که برای مقابله با تهدید احتمالی ایران 1500 سرباز به شرق میانه می فرستد. قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا یک روز پس از آن به عربستان سعودی سفر کرد که کنگرس ایالات متحده برخلاف فروش اسلحه به ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون دلار برای عربستان سعودی و دیگر متحدین رای داد. اما گمان می رود که رئیس جمهور ترامپ این تصمیم کنگرس را ویتو کند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
مجلس
به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
حال توجه کنید به چند پیامی که شما شنوندگان عزیز به شماره پیامگیری این رادیو گذاشتید.
از پیام‌های شما
تشکر. به نظر ما در اواخر نقش خانم‌ها در حکومت زیاد شده و از نظر ما، از نظر اجتماع در کل، نقش خانم‌ها در بدن حکومت خیلی مؤثر است، خیلی مفید است.
انجیلا آرزو هستم، کارمند یکی از دفاتر خصوصی. به نظر ما امی که در دوران حکومت وحدت ملی خانم ها زیاد آیر شدن به پوزیشن های بلند، من فکر میکنم که نی امیدواری را برمانشان میته که حکومتی که بعد از حکومت وحدت ملی هم بیاید در قسمت سطح اشتراک خانم ها در حکومت توجه خواهد کردن و اونا را شاید پوزیشن های بلندتر از اینا را بتن. و من فکر میکنم که خودش یک راهی است برزی که ما ثابت بسازیم اما فکری که ما فکر میکنیم که خانم ها در جامعه 50% رول دارن، اما به اثبات برسه و خانم ها بتانن که رول خود و مفیدیت خود به اثبات برسن. اما فکر میکنم که امیدوار کننده هستی گام های حکومت وحدت ملی. رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت. کمیته سویدن در افغانستان ابراز امیدواری کرده است که فعالیت دهها مرکز صحی این کمیته در ولایت میدان وردک فردا دوباره آغاز شود. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی حکومت برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد. جستجوی پلیس سلواکیا برای یافتن 4 عضو اولین ارکستر دختران افغان ادامه دارد. آنها بعد از اشتراک در یک جشنواره محلی از هتل محل اقامتشان ناپدید شدند. کار اعمار یک مارکت بزرگ میوه خشک در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید یک کشتی نظامی آمریکایی یک تیاره بی پیلوت ایرانی را در تنگه هرمز سقوط داده است. پلیس ژاپن میگوید یک مرد در حالی که فریاد میکشید شما میمیرید با استفاده از مواد محترقه یک استدیوی فیلم را در شهر کیوتو به آتش کشید و در نتیجه آن 33 تن کشته شدند. یک آتش سوزی بزرگ دیروز در یک گودام ورنس و رنگ در شهر الماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، صورت گرفت و تا اکنون ادامه دارد. گلنارا کریموفا، دختر اسلام کریموف، رئیس جمهور سابق ازبکستان، از زندان توسط امبولانس انتقال داده شده است و ایالات متحده آمریکا بر دو والی سابق و دو رهبر شبه نظامیان عراق تحریم ها را وضع کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برخی از خانواده ها اطفالشان را که معلولیت شدیدی جسمی و ذهنی دارند در بعضی از محلات شهر هرات رها کردند. این اطفال بی سرپرست اکنون در یکی از مراکز حمایت از افراد دارای معلولیت در مرکز شهر هرات به سر می برند. مسئولان دفتر صاحبی حقوق بشر نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواستند که برای حمایت از این اطفال اقدامات فوری کند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از شهر هرات گزارش می‌دهد.
این صدای میلاد یک تن از اطفال معلول است که از سوی بستگانش 7 ماه پیش در سطح شهر هرات رها شده بود. او حدوداً 7 سال سن دارد و توانایی صحبت کردن و راه رفتن را ندارد. دوران خردسالی این طفل بدور از کانون خانواده روی یک از چپرکت‌های بنیاد خیریه پیر هرات سپری می شود. این بنیاد در بخش مراقبت و نگهداری افراد دارای معلولیت در هرات کار می کند. عبدالعلی بارگزی، مسئول بنیاد خیریه پیر هرات می گوید آمار اطفال معلولی که از سوی والدینشان در سطح شهر هرات رها می شوند با گذشت هر روز زیاد می شود، اما به دلیل کمبود بودجه و امکانات میزان جذب اطفال معلول در این بنیاد محدود شده است.
در حال حاضر بیش از 10 طفل دارای معلولیت شدید فیزیکی و فکری به بنیاد خیریه پیر هرات از اونها نگهداری مراقبت میشه که متاسفانه به خاطر کمبود امکانات و ناتوانی نداشتن پرسنل و ناتوانی مرکز ما از پذیرش این اطفال دیگه معذور هستیم.
روایت زندگی چندین طفل معلول در بنیاد پیر هرات سخت دردناک است و شماری از این اطفال به مراقبت های ویژه ضرورت دارند. این اطفال معلول در شفاخانه ها، زیارتگاه ها و در کنار سرک ها در شهر هرات رها شدند و هیچ اطلاعی در مورد بستگانشان وجود ندارد.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام بر شما. آیا دختران در دوران نامزدی می توانند تصمیم به ادامه و فسخ نامزدی بگیرند؟
در همین مدت زمان اینا از دیدگاه قانون اسلام صلاحیت
در صورت فسخ نامزدی روی بعضی از ملحوظات چی آینده در انتظار دختران خواهد بود؟
و نام دختر یک قسم بد که در تر دیگر چی تکلیف روانی پیدا کرد که مادر
راه های حل و پیشگیری از این مشکل چیست؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع گزارش را همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است که بعد از آن در کنار نظریات مردم مصاحبه ای را با یکی از مشاوران امور خانوادگی نیز با شما شریک می سازیم.
آیا با دختران برخورده این که از دوران نامزدیشان ناراضی هستند و با آن هم به این رابطه ادامه می تن و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج می کنند و خانواده ای را نیز تشکیل می تن؟ اما در جامعه سنتی افغانستان از هر جهت دختران تا چه حد این موارد ضرر می کنند؟ به خصوص وقت نخواهند با نامزدی که دارای یک سلسله عیب ها و مشکلات است ازدواج کنند. خانم ستاره که 29 سال عمر داره یکی از این زنان متضرر است.
وقتی که نامزد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امرای از یارسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که تو ایره الا کنی مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه کارسی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست، دیگه چوری گرفته بودم این گوشاره چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای مملکت کوب میکنه، خودم مملکت کوب میکنه، بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسه میخواد. دیگه سی اولادای ما هستم که حال زندگی از اونا چطور میشه، مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانن.
گفتم میشه نامزدی مرحله برای شناخت هرچی بیشتر دختر و پسر و خانواده های اونا است و صرف یک تعهد اخلاقی است تا با استفاده از او فکر و تحلیل دقیق نموده و دورنمای زندگیشان را شکل بدن، زیرا رفتار متقابل نامزدها نقش مهم در زندگی آینده اونا داشته میتونه. از همین لحاظ قانون هم به زن و مرد حق میده تا در صورت مشکلات میان دختر و پسر از نامزدی انصراف کنند. اما در خانواده های افغان قرار معلوم این رابطه از همان آغاز بر بسیاری از دختران تحمیل میشه و مکلف به ادامه او دانسته میشن. جدا شدنشان نیز عیب و ننگ تلقی میشه. نرگس باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از یکی از دختران قومی شوهرش میگه اگر فسخ رابطه نامزدی صورت بگیره چی از جانب پسر یا دختر، در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیره.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود، بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرینخوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که من بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد، نکاحشان چی کردن، دختر را زیاد مردم طعنه میدادن. باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگه قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم کتش شب و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشم، اگر نامش بد شد.
گفته میشه فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه‌ای داشته و قیودات را بالای دختر وضع میکنه. اگر نامزدی را جانب دختر رد کنه، بر علاوه بدنام شدن از جانب پسر مورد تهدید قرار میگیره و اگر پسر رابطه نامزدی را فسخ کنه، باعث از بین رفتن مناسبات اونا میشه. گلغنچه اسم مستعار یکی از دختران است که میگه از دوره نامزدیش دل خوش نداشت. اما زو بشنوین که بعد از فسخ رابطه نامزدی حالا در چی شرایطی از زندگی قرار داره.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، ذات مهادی کتم رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودند. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم، مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر ما این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. کت خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زده بودم.
شاید کسان هم بگویند که صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهای در این مرحله ملامت دانست. فرشته زمانزی باشنده ولایت وردک میگه دختران در افغانستان با در نظر داشت ای که در فسخ معامله بیشتر ضرر می کنند، بهتر است بر مسائل خرد و کوچک خردگیری نکنند و شتاب زده به فسخ نامزدی تصمیم نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودند، برش دادند،
و خبر داشتن که زن دیگه دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادا هم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست. اما خود دختر این را قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
گفتند در هر مورد افراط و تفریط مشکل بار میرد. قابل یادآوری است که یکی دیگه از مشکلات دختران در جامعه افغانستان عدم خودکفایی مادی، دنبال رو مرد بودن و همچنان مقید در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده ها بوده میتونند. در چنین شرایط دختر و حتی خانوادهش با وجود ای که میدانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور دختر آینده خوشبخت نخواهد داشت، باز هم از ترس ای که در میان قوم خویش و اجتماع از نظر مردم نیافتن بار بار با او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به حجله عروسی نه که بدبختی و تحمل خشونت ها میفرستند. یکی از این مثال ها مادر است که نخواست نام از او گرفته شود. اظهار پشیمانی میکنه و از زندگی بد دخترش در خانه شوهر حرف میزنه.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ما نامزاد من دم یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو میزد، داروخانه ای را زده، ای را که از امو بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شب شوهرش میخسته که ای را که بکس میزد، میگه چرا میزنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی. بیخی دستمی سرش که ای را زده که اعصابش خراب شده. گپایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتونم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
گفتنی است که دوران نامزدی دوران شناخت هر دو جانب است. از این سبب جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شه. در حالی که بسیاری از خانواده ها اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دن. اما بزرگان گفتند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه سحان عمر است. خانم شیرین گل یکی از مادران با تجربه در این مورد چنین نظر دارد.
از اول کوشش خود کنند که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست و وابستش پرسان کنند، دخترش بچه صحبت کنه. کارمندتان دختر داریم، شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است. معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده و فقط یک قول اخلاقی می شمارند و در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یکی از طرفین حق فسخ او را دارند. از این رو ضروری است خانواده ها، خصوصا خانواده دختر، با دقت و هوشیاری بیشتر به انتخاب اقدام کنند. جا داره از دید اسلام بشنویم که در مورد نامزدی چی حکم وجود داره. محمد زمیر خالقیار، رئیس پوهنزه تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، با توضیحات دی مورد.
یک، میرن از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما دادم. و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه، رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فسخ یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید کلش بسپاره.
هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده می تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین آن یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کردن نمی تواند. ماده 65 قانون مدنی افغانستان.
بشنویم که مردم در این مورد چی فکر و نظری دارند.
سلام، محصول استم فیلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن. من همیشه آدم بخاطر گپ مردم زندگی خود خراب کنم.
نام ما زهره فرمولای هستند که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر می داشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاید باز یک خبر شود، باز هم امون نامزدش را اعلام میکنه.
از نظر روانشناسان در بسیاری از حالات فسخ نامزدی دختران را از دید عاطفی، روحی و روانی خیلی صدمه میزند و خدشه وارد شده به حرمت اجتماعی و موقعیت وی امکان خواستگاری دیگران را نیز بر او مشکل میسازد. این همه متضرر شدن دختران را در چه موقعیت قرار میدهد و راه حل چیست؟ برای روشن شدن بیشتر موضوع توجه کنید به گفت و شنیدی که همکارم عفیفه ساکب با خانم شمع کتوازی مشاور مسائل خانواده انجام داده است.
خب خانم کتوازی، به نظر شما چگونه مشکلات میتونه که باعث فسخ نامزدی میان دو نامزد شود؟
مشکلات ها مشکلات است. مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و این چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست. ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد است، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکند.
فسخ رابطه نامزادی بیشتر بر دخترها، بر زندگیشان، بر روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دخترانی که نامزادیشان فسخ میشه طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکن دختر خودکشی بکند، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد تبعات خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
خب چی راههای حل را شما برای مشکل پیشنهاد میکنید؟
رای حلش است که و واقعی را که فسخ نامزدی در قبال داره امور بسنجه که ما را قبول دارم، به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به بار بیا و بفهمه مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگه کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
با در نظر داشت این که دوران نامزدی یک مرحله شناخت برای دختر و پسر است و با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت با وجود آمدن بسیاری از مشکلات، اسلام و قانون حق فسخ آن را نیز برایشان داده است. مسئله قابل توجه این است که اصول و راه‌های حل را که اسلام در این موارد به جا گذاشته است نباید با عقده‌گشایی‌ها، تهمت بستن‌های اخلاقی دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. در این صورت هر کدام از طرفین در جامعه افغانی ما میتوانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبخت را بسازند. برنامه این هفته زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه و ترتیب نموده بود و به میزبانی من جاوید فیضی برایتان تقدیم شد، در همین جا به پایان میرسد. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا مقایسه کردن خود، اولاد و زندگی با دیگران خوب است؟
مقایسه کردن به نظر من کار درست نیست. هر کس منحصر به فرد خود است.
چرا بعضی ها خانواده خود را با دیگران مقایسه میکنند؟
مقایسه به خاطر ازی خوب است، باید کل یک چیز باشنی.
پیامد های مقایسه زندگی خود با دیگران چیست؟
زندگی خودم مقایسه میکرد با همشیریش، با کسای دیگه، تا ای اندازه که نفر خودکشی کرد، خود اعدام کرد.
این هفته روی همین موضوع حرف میزنیم که چرا برخی مردم خود و یا خانواده خود را با دیگران مقایسه میکنند. مقایسه زندگی خود با دیگران چه مشکلاتی را در بین فامیل شخص مقایسه کننده به میان میآورد؟ در رابطه با موضوع علاوه بر گزارش، نظر تعداد از مردم عام را هم گرفته ایم و در اخیر برنامه پیرامون موضوع پارچه تمثیلی نیز داریم. من رویا معدومی برنامه را برایتان تقدیم میکنم. در آغاز گزارش را از مهریه انوری تهیه کننده برنامه میشنویم.
دو
دوستان گرامی، روانشناسان میگویند مقایسه نمودن خود با دیگران در بعض اوقات خوب است که جنبه مثبت داشته باشد و در این صورت می توانیم یک فرد را با فرد دیگر و یا وسایل زندگی خود را با دیگران مقایسه نماییم. اما اغلب افراد عادت دارند تا دائما خود را با دیگران مقایسه کنند و همیشه از کاستی های خود و نزدیکان خود بگویند و جنبه های مثبت که دارند را نادیده می گیرند. لیلما کارمند یکی از دوائر دولتی در مورد موضوع مقایسه کردن مثبت و منفی چنین توضیح می دهد.
بسیاری جایا دیدیم مثلا که اولاد خدا با دیگرا مقایسه کرده، ولی ما خودم شخص دیگر ایج وقت نکردیم. با مقایسه کردن ایج وقتی کار پیش میره به خاطر که تا اولاد لج میکنه، میگه اولادت مستم یا او، تو اگه میتونی که مثلا مرا دیگرای خوب رانمایی کنی مرا تشویق کو، خیر بچیم آفرینت، این دفعه ای کار کردی از این کدق باز کن درش میکنی. اگه از دیگرا را مثال برش بتیم اونمو باعث میشه که اولاد آدم دختر یا بچه تکلیف از حساب برش پیدا میشه، مثلا یکان حساب دیگه برش پیش میشه، حتی خودش پیش خود فکر میکنه که مثلا چی ما کمبودی دارم که مادرم این کارم میکنه.
دیده شده است برخی افراد در خرید وسایل و داشتن آن مداوم در حال مقایسه کردن خود با دیگران هستند و از صدمات اقتصادی و فشار روحی بر خانواده وارد می کنند که موجب رنجش و دوری عاطفی خانواده خود می شوند. نثار احمد باشنده کابل از همسایه خود قصه می کند که از مقایسه زندگی خود با دیگران با بسیار پیامد بد روبرو شده است.
خودم یک چند روز پیش یک کس را از یکی از فامیلا را که همراه خانمش شریک زندگیش مشکلات های را داشت، شوهرش روز مزدوری میکرد، کار میکرد روز 300 افغانی و هم مصرف روزانه از او میشد، از او بالاتر واسه از او نمیرسید و خانمش که بود بسیار توقع زیاد داشت و از توان و مردکه نمیکشید برش. 100% زندگی خودم مقایسه میکرد، خانم از او تقاضای بسیار زیاد داشت، مثلا میگفت همشیره ما یا بیادرت کارش خوب است، اون همشیره ما خوش نگاه میکنه، دو بیادرا دو همشیره را گرفته بود، دیگه تو خوب نیستی یا وضع روزگار اقتصاد تو خوب نیست، از او خوب است، او همشیره من تو یک لباس میپوشم، من نمیتونم، وان تو مثلا میرن شار چکر میزنن، چیز خوبش میخورن، من نمیخورم، به می خاطر یگان مشکلات های است. 100% زندگی خودم مقایسه میکرد با همشیرهش با کسای دیگه که مثلا وضع روزگار اقتصادشان خوب بودن، بین می خاطر یگان مشکلات های است، بینشان جنگ و دعوا و گپا بودن تا این اندازه که نفر خودکشی کرد، خود اعدام کرد. اعدام به این خاطر کرد که وست توانش نمی رسید، خواهشات زنش بسیار بالا بود، دختر می گفت نمر نگاه کرده نمیتونی طلاق بده، مردکه طلاقش نداد، خودکشی کرد.
ارسطو یکی از فیلسوفان جهان 2000 سال پیش در مورد مقایسه افراد و زندگی آنان چنین ابراز نظر نموده است که انسان ها مانند آینه یک دیگرند که می توانند یک دیگر خود را ببینند و نظر به افکاری که دارند می توانند از آن برداشت مثبت یا منفی نمایند، که مقایسه مثبت انسان را به اوج موفقیت می رساند و مقایسه منفی پیامدهای خوبی در پی ندارد. حشمت الله مامور یکی از ادارات دولتی می گوید مقایسه کردن کار خوب نیست و من هیچ وقت فرد را با فرد دیگر مقایسه نمی کنم.
مقایسه کردن به نظر من کار درست نیست. هر کس منحصر به فرد خود است که مثلا کی چه قسم یک شخصیت است. هر کس یک روش در زندگی خود، در افکار خود، در مفکور خود، خودش یک روش خود خاص خود داره. کنوتر استعداد در وجود خود داره که شاید مو از اون آگاه باشیم، ولی که نما یک وقت اگر باز ما متوجه شیم که شاید از اون کسی که ما رو به اون مقایسه میکنیم خیلی یک فرد بالا باشه. اولاد ما چقدر یک سوی داشته، ولی که ما زدیم سوی از اون پایین آوردیم و اون رفتار دست ساختیم، تهدیدش کردیم، اون با اون مقایسه کردیم، اصلا کار خوب نیست. اما با یک چیز درست است که مثلا مقایسه به این کدیش میتونیم که فلانی اول نمره است یا در مکتب، رقابت عبارت از رقابت سالم باید باشه. تو می کوشش بکو که به اول نمرگی برسی، تو کوشش بکو که به وزارت برسی اگر میخوایی، اما این رقم درست نیست که مثلا فلانی بلدنگ داره.
وحید الله واحدی باشنده شهر کابل میگوید ما نباید آنچی را که داریم با چیزهایی که دیگران دارند مقایسه کنیم و نباید داشته های خود را ناچیز بدانیم. وی به این باور است که معمولاً افراد داشته های خود را نسبت به داشته های دیگران کم ارزش جلوه می دهند و آن را به مقایسه می گیرند که این خود سبب مایوسی خودش و خانوادهش می شود. اما اگر در بعض موارد از مقایسه داشته های دیگران به شکل الگو یاد نماییم بهتر است.
میشه در خانواده در مثال ما بگیم که به فرزند خود بگیم که فلان از فکر در درس در صف لایق است و روزگارش خوب است. این یک الگو میشه. اون را شما الگو قرار بدین و شما هم کوشش بکنید که به او خبر رسانید. اگر اینو بگیم که بزرگ بگیم که برو تو چیزا نمیفهمی و از فکر بچه خالت یا بچه کاکایت بهتر است خوب است کوشش میکنه، دیگه حتما بر روح روان زود تاثیرات منفی داشته باشه، به خاطر که او مایوس میشه. وقتی که مایوس شد علاقه مندیش به درس دیگه هم کمتر میشه. باید ما به شکل مقایسه نکنیم، الگو بدیم یا مقایسه مثبت باشون بگیم که الگو گفته میشه.
برای روشنسازی عوارض مقایسه کردن بر افراد و تاثیرات آن در زندگی با پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس افغان و مشاور خانواده صحبت نموده ایم. وی در مورد مقایسه بین افراد اشاره نموده گفت:
مقایسه کردن و به شکل مقایسوی دیدن یکی از دلایل بزرگ اعتماد به نفس پایین است. متاسفانه باید بگویم که افراد تا آخر عمر خود مقایسه خواهد کرد، به خاطر که تا آخر عمر یک کسی هست که از اینا کده بلندتر و بهتر تر باشه. دومی که انرژی زیادی انسان ها میه به مقایسه ها، به وضعی که صعود کنه بالا برند پیشرفت بکنن، این جمعه اینو مشغول میشن با برادر خود و کاکای خود و دخترای کاکا و بچه ماما و اینا مشغول میشن، مصروف میشن و انرژیشان متاسفانه ضایع میشه. سومین موردی که مقایسه نمیشه، یعنی اگه شما بخواید دائم العمر مقایسه کنین مقایسه نمیتونین. وقتی نتونستن مقایسه کنین مجبور میشین پناه ببرین به حسادت، پناه ببرین به رقابت، پناه ببرین به دشمنی، پناه ببرین به ادرزادگی و بدبختی و جنگ و جدل و اینا. بالاخره آخر مقایسه جنگ است، جرم است و جنایت است و زندان است.
برنامه خانوادگی آشیانه که شامل مسائل اجتماعی می شود، برای حل مشکلات اجتماعی و خانوادگی در این برنامه ما کوشش می کنیم تا نظریات مردم، آگاهان امور، روانشناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی را با خود داشته باشیم. این برنامه از رادیو آزادی نشر می شود.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه نظر عده‌ای از مردم را گرفته ایم که مقایسه کردن میان افراد کار درست است یا نه؟ میشنویم که مردم در این مورد چی نظر دارند؟
نام خودم شازیه باشنده 42. مقایسه به خاطر خوب استم. مثلا اولاد ما باش میبینم میگه که مادر این بچی فلانی سه که کمروز اون در فوتبال رفت دایی رفت، یعنی ما چرا نرمن؟ خوب است کار خوب است کدام بدی نداره، باید کل یک چیز باشنی. ما وقتان قصد میکنم شما خدا مقصد در جای برسانی نه.
رئیس فامیل باید همی مقایسه کنه. ما خودم میگم شما اولادای خدا که همی درس بخونین تعلیم کنین، گرچه اولادا زور میته که شما یه گپ بر ما میزنین قار میکنن، مادر اولادام میگه برشان که ما درس بخونین، بچه کاکایتون سگ در کجا رسید شما متعقب ماندین.
دوستان گرامی، اکنون توجهتون را به پارچه تمثیلی که در رابطه با موضوع تهیه شده است جلب میکنیم. در این پارچه همکاران ما هر یک شاه محمد نوران، صدیقه بشردوست و راتب ندیم در آن نقش اجرا کردند.
این آمدم صبر کو. سلام بابی فرید، بخیر آمدی؟ بت سوداره که مانده شدی، چرا که تو خو یک زرگک نازدان هستی، زود کده مانده میشی. مهار خو سخسر نیستی که تمام روز کار میکنم خم ابرویمم نمیشه.
هی هی، کاش یک ذره بچه تام یاد بیتی که کار یاد بگیره. تمام روز در اون موتاق خود افتیده. ما چیم که چی میکنه ای بچه؟ درس خو هر کس میخونه. ایتو خو نیست که خودا مصروف یک کار بسازه و بس.
چی بگویم؟ تو هیچ از گپایت نمیفتی. مرغ تو یک لنگ داره. همیشه اینه میگپ در سر زبانت است که بچه فلانی تکت، بچه فلانی تکت. او یک کار میکنه، او یک کار میکنه. ما چم که برای چه مرا چی بلا زده؟ آخر از برای خدا یک کم فکرت بگی او مردک. با می گپایت خوی بچه ما خدای ناخواسته خراب میشه.
برو برو زن، این قضیات گپ نزن. بچه را صدا کو که کارش دارم.
خوی اینو صدایش میکنم. فرید بچیم بیا جان مادر که پدرت کارت داره.
خو مادر جان اینم میایم.
سلام پدر جان، چیزی میگفتی؟
چی میگفتم؟ ایره میگفتم که تمام روز خورده و خو هستی، چرا یک کار پیدا نمیکنی او بچه؟ بچه نورگل همسایه رو بیبی که چه قسم کار میکنه، زندگی شانه بیبی که چه قسم بسویه است. ما هم دلم خوش است که بچه دارم. واه واه واه
پدر جان، ما خو هنوز مکتب خلاص نکردیم، چی کار پیدا کنم؟ باز پدر از او تاجر است، او همراه پدر خود میره و کار میکنه.
برو برو صدقه بچه مردم شوی، حیف و گرولیتی که مادر سر تو خورده. ما که تو را میبینم مکتبم که خلاص کنی، اینمی چیزی که هستی و هستی. او بچه مردم است که صد تای تو را تا لب دریا میبره و تشنه پس میاره، مثل بچه نورگل اینه سایکو.
درست است، این رفتم ما پیش بچه نورگل که کار پیدا کنم. فرید، فرید، خیرت است؟ چرا ورخطا هستی؟ وای توی سو بیا. تو از ما چی مرتری داری که تو هر دفعه تو را به ما مثال میدن؟ تو چی مرتری داری از ما؟ بگی بگی خوار خوارت میکنم. یای
مردم مردم او خدا جان مردم.
بچه مردم که تو چاق قوزد وی، ما فهمیده بودم که مقایسه تو با بچه نورگل آخر طرف همی حال روز میرسانه. این حال بیا و مرده که پرکو که بچه ات بچه حال روز گرفتار شد.
شنونده های عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان گردید. تا برنامه آینده، شاد و موفق باشید.